بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب صید و ذباحه، صفحه
79.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، سلام علیکم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. والواجب في الذبيحة أمور سبعة. الأول أن يكون فري الأعضاء بالحديد مع القدرة عليه، لقول البابر عليه السلام لا زكاة إلا بالحديد. بحثي كدوستان در فصل ذباحة مرحوم شهيد مطرح ميكنه، تو بحث جدیدمون این است که وقتی انسان میخواد کسی رو، حیوانی رو ذبح بکنه، 7 نکته رو باید بهش توجه بکنه که اینا جزء واجبات ذبیحه محسوب میشن. این که میگیم واجبات، مرادمون قبلا هم یه جایی اشاره کردیم، مرادمون این نیست که اینا وجوب تکلیفی دارن به این معنا که اگر این انجام نشه این کارها فعل حرامی انجام شده. نه، مراد این است که این واجبات باید به عنوان شرایط ذبیحه‌ای که حلیت اکل میخواد پیدا بکنه وجود داره. یعنی اگر این امور بهش توجه بشه و مراعات بشه، اون ذبیحه حلاله، و اگر توجه بهش نشه، ذبیحه حرامه. مورد اول دوستان این است که باید بریدن اون اعضایی که در ذبح لازم است قطع بشه و بریده بشه. این بریدن حتما باید بالحدید باشه، باید با مثلا سکین و چاقوی آهنی باشه. البته این که میگن آهنی، قبلا هم عرض کردم، حالا این رو هم شما هم دنبال بکنید، آقایون ظاهرا، حالا همشون هم نباشه، نمیدونم، نمیتونم الان نسبت بدم به همه، استیل رو ظاهرا از آهن میدونن، یعنی یک، عرض کنم خدمت شما، مصداقی از مصادیق آهنه که حالا یک فعل و انفعالاتی روش انجام شده، شده استیل. الا ای حالن، باید فری الاعضا و بریدن اعضا و قطع کردن اون اعضا لازم باید با حدید باشه. البته دوستان این شرط مربوط به جایی است که انسان قدرت داشته باشه، یعنی بتواند ذبح رو با حدید انجام بده، و الا اگر نتونه، اون یه بحث دیگری داره، عرض خواهیم کرد. دلیلمون چیه که میگیم حتما باید با حدید باشه؟ فرمودن علتش این است که امام باقر علیه السلام در یک روایتی فرمود لا زکات الا بالحدید، لا زکات الا بالحدید. این معناش این است که خب باید با حدید این بریدن و قطع کردن در ذبح انجام بشه. خب نکته‌ای که اینجا عرض کردیم، گفتیم این شرط در فرض قدرته. معناش این است که اگر انسان قدرت نداشت، شرایط شرایطی بود که امکان پذیر نبود، اون وقت اشکال نداره با غیر حدید هم، عرض کنم، این قطع اعضا رو انجام بده. مثلا فرض بکنید ماشین زد به حیوان، حیوان در حال جان دادنه، هنوز زنده است، اما اگر معطلش کنیم بخوایم بریم از خونه چاقو بیاریم، چه بسا حیوان تلف بشه. برای اینکه این حیوان تلف نشه و از بین نره، اونجا چاقو دستمون نیست، با یه چیز دیگری مثلا مثل شیشه سرش رو ببریم. اینجا با چاقوی آهنی سرش رو نبریدیم، با شیشه سرش رو بریدیم، اما اشکالی نداره، چون اینجا تو این فرض قدرت بر حدید ما نداشتیم، و حدید در صورتی لازمه که انسان قدرت بر حدید داشته باشه. شیشه هم دوستان ویژگی نداره ها، هر چیزی که باش بشه اعضاء لازم در ذبح رو برید و قطع کرد، همین حکم رو داره. گاهی با لیته، لیته با تای دستدار، که گفتن لیته به معنای پوسته بالای نی که متصل به خود نی هست و ظاهرا تیز هست و امکان قطع اعضا باش بوده، اون رو بهش میگن لیته. یا سنگ چخماق که تیزه، سنگ چخماق همونی که باش آتش درست میکنن، اگر تیزی داشته باشه با اون تیزی، یعنی سنگ سنگیست که با تیزیش میشه سر حیوان رو برید، یا شیشه و امثال اینا. اینا هیچ کدوم ترتب هم بر هم دیگه نداره ها، که یک کسی بگه تا شیشه هست دیگه نمیتونیم بریم سراغ سنگ چخماق، یا تا سنگ چخماق هست نمیتونیم بریم سراغ لیته، نه، اینا هیچ کدوم بر هم دیگه ترتبی هم نداره. دو تا روایت دوستان ایشون عرض کنم خدمت شما ذکر میکنه که از این دو تا روایت استفاده میخواد بکنه که چاقوی آهنی مال فرض غیر ضرورت است و الا در ضرورت چیزای دیگه مانعی نداره. من اجازه میخوام ازتون دیگه اون دو تا روایت رو عبارت براتون عرض بکنم، از خارج یه بار عرض نکنم، دوباره رو عبارتم بخونم. اینا رو بخونیم. والواجب فی الذبیحه امور سبعه، اون چه واجبه در ذبیحه است هفت امره. واجب رو هم براتون معنا کردم، واجب به معنی وجوب تکلیفی نیست، یعنی اون چه که حتما باید انجام بشه و شرط است برای حلیت اون سید. الاول ان یکون فری الاعضاء بالحدید. فری دوستان یعنی قطع کردن، بریدن. مراد از اعضا هم همون اوداج اربعه است، اون چهار رگی که باید بریده بشه، که حالا اینا رو تو شرایط بعدی عرض میکنیم که اون چهار رگ کدوم رگ هاست که باید بریده بشه، اینا رو میگیم. پس فری الاعضا و قطع کردن اعضا باید به حدید باشه، البته مع القدرت علی، اگر قدرت داشته باشه بر اون حدید، یعنی بتونه با حدید ببره. لقول الباقر علیه السلام لا زکات الا بالحدید. خب این که میگیم مع القدرت علی، میخوام بگیم که اگر اضطرار شد، حیوان داره تلف میشه، یه مشکلی پیش اومد، با غیر حدیدم اگر حدید دم دست نیست میشه برید، ولذا میگه فعل خیفه. این فعل خیفه داره همون مع القدرت علیه رو توضیح میده. فعن خیف فوت الذبیحه، اگر ما میترسیم که این ذبیحه از بین بره، بالموت و غیر الموت، میترسیم این رو، مثلا ماشین بهش زده، میترسیم تلف بشه، چاقو هم دم دستمون نیست، و تعذر الحدید، حدید متعذره، اینجا جازه به هر وسیله ای که به ما، یعنی به هر وسیله ای که یفر الاعضا، یفری یعنی یقتعو، به هر وسیله‌ای که میتونه اعضا رو قطع بکنه، عرض کنم دیگه جایزه. من لیتتن، تو کتابای ما دوستان لیته داره، یعنی لام رو به فتح داره، من لغت نگاه کردم ظاهرا لیته است، لیته نیست، یعنی به کسر لامه، حالا خودتونم مراجعه کنید. خب لیته چیه؟ وحیل قشر الاعلا، یعنی پوسته بالای للقصب، نی، پوسته بالای نی، المتصل بهی که متصل به اونه. حالا یه پوسته تیزی داشته که می شده باش مثلا ببرن، این پوسته بالا که میگه ظاهرا اون به خاطر این که اون پوسته بالا مثلا یه تیزی داشته که امکان بریدن مثلا سر حیوان بوده باهاش. او عرض کنم خدمت شما مروتن حاده. مرو دوستان عرض کنم خدمت شما به معنای سنگ چخماقه، حاده یعنی تیز، مروه ای که تیز باشه. و هیه مروه میدونی چیه؟ حجران یقده و نار، همون سنگی که باش آتش درست میکنن که ما بهش میگیم سنگ چخماق. او زجاجتن، زجاجه دوستان، زجاجه، 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 هر سش درسته، شیشه. خب این مروه و زجاجه و لیته ترتبی هم دارن، میگه نخیر مخیرون فی ذلک من غیر ترجیحه، تو این سه مورد یا موارد دیگر مخیره، هیچ کدوم هم بر دیگری ترجیح و ترتبی نداره. و کذا ما اشبهها من الحالات الحاده غیر الحدید، این سه تا هم به عنوان مثال بود، هرچه شبیه اینها باشه از آلاتی که تیز باشه و آهنم نباشه. خب حالا دلیلمون چیه که در فرض ضرورت میتونیم از غیر آهن استفاده کنیم؟ دو تا روایت داره. یک، صحیحه زید شحام از امام صادق علیه السلام قال اذبح بالحجر، ذبح انجام بده با سنگ، و بالعظم استخوان، و بالقصبه نی، و بالعود، عود یعنی چی؟ عود رو دوستان لغت معنا کرده تخته یا شاخه بریده شده از درخت. حالا یه شاخه بریده شده باشه و تیزی داشته باشه بشه مثلا سر حیوان رو جدا کرد. البته اذبح اذا لم تصب الحديد، اون زمانی که دست پیدا نکردی به حدید و آهن، اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس، اگر قطع شد حلقوم و خون جاری شد اینجا دیگه اشکالی نداره. البته ببینید این که میگه اذبح بالحجر، از خود اذبح هم معلوم بود معناش این نیست که با سنگ بزن تو سرش بمیره ها، نه، ذبح باید با سنگ انجام بشه، یعنی حلقوم بریده بشه، خون جاری بشه، اون وقت میشه حلال، و الا با سنگ بزنی تو سرش حلال نمیشه. و فی حسنت عبدالرحمن عن الکاظم علیه السلام، این روایت رو دوستان کتاب تعبیر داره به این که حسنه است. حسنه رو آقایون اینجور معنا کردن، میگن ما رواه الممدوح من غیر نص علی عدالته. بعضی از روات هستن تصریح به عدالتشون نشده اما مدح کردن از اون شخص، ممدوحه اما صراحتی ندارن که این آقا عادله. اگر راوی از راویانی بود که ممدوح بود اما نص بر عدالتش نشد، این روایت رو گفتن چیه؟ گفتن حسن است. اون وقت علتش هم وجود همین عبدالرحمن ابن الحجاج است. عبدالرحمن از امام کاظمی، عبدالرحمن ابن الحجاج که تصریح به عدالتش نشده و در کتب رجالی بدون جرح و تعدیل اومده، تو رجال کشی این ممدوحه اما تصریح به عدالتش نشده، رو این حساب بهش گفته حسنه. الا ای حال، و فی حسنت عبدالرحمن عن الکاظم علیه السلام قال، حضرت عذر میخوام، قالم عبدالرحمن، عبدالرحمن میگه سألتهو عن المروه، من سوال کردم از امام علیه السلام. تو متن روایت دوستان داره سألت ابا ابراهیم علیه السلام، مراد از ابا ابراهیم هم کیه؟ امام کاظم علیه السلام. عن المروه، سنگ چخماق، قصبه نی، عود، تخته چوب یا شاخه درخت بریده از درخت، بریده شده از درخت. سألته عن المروه والقصبه والعود نذبح بها اذا لم نجد سکینا، اگر چاقو پیدا نکردیم آیا میتونیم با اینا ذبح انجام بدیم؟ قال اذا فری الاوداج فلا بأس بذاله. اذا فری یعنی اذا قطع، اگر قطع بشه، اوداج، اوداج هم یعنی رگها، یعنی اون رگهایی که لازمه در ذبح بریده بشه، اگر اونها قطع بشه اشکال نداره. خب تمام شد، سوال دارید بفرمایید. ببینید دوستان، بحث بعدمون این است که ما که گفتیم که اگر چاقوی آهنی نباشه با هر چیزی میشه، عرض کنم خدمت شما، ذبح رو انجام داد، آیا با دندان هم میشه این کار انجام داد؟ آیا با ناخون هم میشه این کار انجام داد؟ یک کسی هیچ چی دستش نیست، فقط ناخوناش یه مقدار بلنده، دندوناش هم تیزه، با دندان این کار انجام بده؟ ها؟ نگید آقا کی کار انجام میده. چرا؟ هستن کسایی که بالاخره یه مقداری قساوت قلبم پیدا کردن و عرض کنم مثل حیوان درنده میفتن به جون این گوسفندی که داره تلف میشه، میگن اقلا یه عمر زحمت کشیدیم اینو بزرگش کردیم، گوشتش رو استفاده کنیم، با دندان این رگ‌ها رو میبره. آیا این جایزه یا جایز نیست؟ ببینید مرحوم شهید میفرماد ما باشیم و این دوتا روایت که مستند این بحث قبلیمون بودا، ما باشیم و این دوتا روایت، باید بگیم بله جایزه. چون این روایات، دقت کنید، این دوتا روایت که ما عرض کردیم، گفت قطع حلقوم مهمه تو روایت اول، یا تو روایت دوم گفت چی؟ گفت اضافه فری الاوداج، فری اوداج مهمه. اونا دیگه مثال بود. این که حالا مروه و قصبه و عود و حجر و عزم و اینا رو گفت، اینا فقط مثال بود. یعنی خصوصیتی در اون چه که باعث قطع این اوداج است، باعث قطع حلقومه، خصوصیت در اونها وجود نداره. ظاهر این روایات این بود و لذا اگر این شد با دندان و با ناخن هم اگر کسی ذبح را انجام بده در فرضی که چاقو نداره، این حیوان حلال، مشکلی نداره. این یک نظر در مسئله تو بحث دندان و ناخن. در مقابل دوستان، مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف فرموده ذبح به دندان و عرض کنم ناخن جائز نیست، ممنوعه. ذبح به ظفر ناخونها و سن دندان جائز نیست. دلیل ایشون چیه؟ مرحوم شیخ طوسی دوستان دو تا دلیل آورده. یک، اجماع. ایشون ادعای اجماع کرده که ما اجماع داریم که هم چیز جائز نیست. دوم دوستان، روایت. یه روایتی داریم که رافع ابن خدیجه از پیغمبر اکرم نقل میکنه که ما اون هردم و ذکر اسم الله علی فکلو الا ما کان من سن او ظفر. ما اون هردم یعنی اون حیوانی که خونش جاری میشه و ذکر اسم الله علی فکلو، بخوری، البته الا ما کان من سن او ظفر، مگر اینکه با دندان یا مثلا ناخون بریده شده باشه که اینو دیگه نمیشه مثلا استفاده کرد. خب جناب شیخ طوسی به اجماع و این روایت تمسک کرده و معتقد شده که با دندان و ناخون نمیشه ذبح را انجام داد حتی در فرض ضرورت. جناب شهید ثانی میفرماید روایت شما قابل استناد نیست. چرا؟ چون روایت عامیه است. عامیه است یعنی چی؟ یعنی از طریق اهل سنت نقل شده، در کتب روایی شیعه منقول نیست. اجماع شما هم اجماع درستی نیست، یعنی ما اجماعی در این مسئله نداریم، ولی اجماع هم ممنوع. اجماعی که شیخ ادعاشو کرد، این اجماع ثابت شده نیست. خب تا اینجا دوستان شهید متمایل به جواز ذبح به سن و ظفر شد یا متمایل به عدم جواز؟ متمایل به جواز شد. یعنی شیخ طوسی که گفت جائز نیست، شهید شیخ طوسی رو ردش کرد، انگار متمایل به جواز شد. حالا با یه نعم دوستان میخواد از این تمایل خودش به جواز، یعنی این جوازی که تا حالا تأییدش میکرد، حالا میخواد برگرده. جناب شهید میخواد یه لحظاتی بره تو تیم کی؟ تو تیم شیخ طوسی، میخواد همراه او بشه. به چه بیان؟ ببینید حرف ایشون اینه، ایشون میفرماد در یک صورت منع از جواز ذبح به سن و ظفر وجه پیدا میکنه و اون صورت اینه که ما بگیم در فرض اتصال ظفر و سن به بدن. ببینید یه وقت هست یه کسی مثلا فرض کنید با دندان عرض کنم خدمت شما کنده شده از دهان یا با ناخونی که کنده شده با اون میبره، مثلا یه کسی ناخونشو که کشیدن افتاده روی زمین، کسی ناخون رو برداره با اون ناخون ببره، این خب یه بحثه. یه وقت هست نه، با دندانی که رو دهنشه و ناخونی که رو دستشه با این داره میبره. ایشون فرموده در فرض اتصال ظفر و سن به بدن، در این صورت ایشون می‌فرماید که عرفاً عمل بریدن حلقوم با دندان و ناخن ذبح محسوب نمیشه، بلکه این عمل اشبه به اکله، اشبه به تعرض کنم خدمت شما تقطیعه. چرا؟ چون عرفاً به این ذبح نمیکن. یعنی وقتی یکی رو میبینن دهانشو گذاشته روی گلوی عرض کنم گوسفند داره با دندانش این رو عرض کنم سرشو جدا میکنه و رگهاشو میبره، نمیگه این داره ذبح میکنه. یعنی عرفاً این بهش ذبح هستم گفته نمیشه. رو این حساب ما بگیم اگر ذبح نیست، اصل عنوان ذبح اینجا چیه؟ موضوعیت داره، باید عنوان ذبح صادق باشه. شما اگر با شیشه یا با قصب یا با استخوان برداری سر حیوان رو ببری بهش ذبح میگن، اما اگر با دندانی که متصل به بدنه افتادی به جان این گردن حیوان و گردنشو خواستی ببری، این ذبح بهش گفته نمیشه و از این باب بگیم ممنوعه. و جالب دوستان، مرحوم مصنف هم در عرض کنم غایت المراد که شرح ارشاد علامه است، ایشون هم عرض کنم خدمت شما قریب شمرده منع از ذبح به واسطه دندان و عرض کنم ناخن رو به صورت مطلق فرموده جائز نیست. ایشون که حالا مطلق فرموده، چه متصل به بدن باشد چه نباشد، چه ضرورت باشد چه نباشد. اینم تا اینجا. یه مطلب دیگه هم عرض بکنم، عبارت بخونم، و اون مطلب دیگه دوستان اینه. ببینید، میخواید تا اینجا رو بخونیم زیاد نشه؟ نگاه کنید عبارت رو. و فی الزفر و سن، در زفر، زفر دوستان یعنی ناخن، جمعش ازفاره، سنم یعنی دندان، جمعش اسنانه، در ناخن و دندان متصلین و منفصلین. این متصلین که میگه نه اینکه ناخن و دندان به هم دیگه متصل باشه، ناخن و دندان که به هم دیگه متصل نیست، مراد متصلین به بدن است. یعنی چه ناخن و دندانی که متصل به بدنه، چه نه ناخن و دندانی که چشیدنش منفصله و با اون ناخون و دندان برداشته، ناخون یک کس دیگه یا دندان یک کس دیگه که افتاده روی زمین با اون برداشته ببره. و فی الزفر و سن للضروره قولون بالجواز، یه قولی داریم که میگه جائزه. اون قولی که میگه جائزه رو چه حساب و چه دلیل میگه جائزه؟ میگه لظاهر الخبرین السالفین، به خاطر ظاهر همین دو روایت، روایت زید شحام و حسنه عبدالرحمن از امام کاظم علیه السلام. چرا؟ از کجای این روایت این استفاده میشه؟ میگه حیث عتب رفیه ما قطع الحلقوم و فری الاوداج. قطع حلقوم رو دوستان روایت اول داشت، اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس. فری اوداج هم روایت دوم داشت، اذا فری الاوداج فلا بأس بذلک. ولم یعتبر خصوصیت القاطع، اما تو این روایات خصوصیتی برای قاطع قطع کننده اعتبار نشد. اینم که فرمود حجر و عزم و قصب و عود و مروه و امثال اینها، اینا فقط به عنوان مثال بود، و الا عرض کنم طرف سوالش از این بود که آیا میشه با اینا ذبح کرد یا نه، امام فرمودن اذا قطع الحلقوم فلا بأس. حالا این اذا قطع الحلقوم به این امور یا به چیزایی دیگه فرق نمی کنه. پس ما از این روایت استفاده میکنیم که این مواردی که نام برده اینا فقط به عنوان مثال، امام به طور کلی فرمودن اذا قطع الحلقوم یا اذا فری الاوداج فلا بأس. و هو موجودن فیه ما، هو رو میزنید به چی دوستان؟ قطع حلقوم یا فری اوداج موجود است در مورد زفر و سن. خب این یک نظر، قولن بالجواز. در مقابل و منعه الشیخ فی الخلاف، مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف منع کرده، منع کرده. ضمیر این عرض کنم خدمت شما منعه رو بزنید به این عرض کنم قطعه به واسطه سن و ظفر. و منعه الشیخ فی الخلاف محتجا بالاجماع، در حالی که احتجاج کرده جناب شیخ به اجماع، یک دلیل. دلیل دوم، و روایت رافع ابن خدیجه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم ما انحر الدم، این ما یعنی حیوانی که، ما یعنی حیوانی که، انحر یعنی جاری شود، اون حیوانی که جاری شود خونش، الدم یعنی دمه، ما اون حردمه، اون حیوانی که خونش جاری بشه و ذکر اسم الله علیه، نام خدا هم برش برده بشه، تسمیه بشه، فکلو بخورید، اشکال نداره، گوشتش حلاله. الا ما کان من سن او ظفر، مگر این که جریان دم که از عرض کنم خدمت شما از او اتفاق افتاده از طریق دندان و ناخن باشه،
بعد فرمود فسأحدثكم عن ذلك، سأحدثكم یعنی توضیح میدم، به زودی براتون میگم در مورد این، عرض کنم سن و ظفر، این به زودی میگم همین عبارت بعدش ها، میگه اما سن فعظمون، دندان استخوانه، چون میدونید دندان جنسش جنس استخوانه، و اما ظفر فمدل حبشه، فمدل حبشه، مدا دقت کنید، مدا یعنی چاقو، مدا یعنی چاقو، جمع است برای مدیه، جمع است برای مدیه، یعنی در واقع چاقوهای حبشه، عرض کنم همین ظفرشونه، یعنی اونها با ناخونشون در واقع کار چاقو رو عرض کنم خدمت شما انجام میدن. لذا از این باب فرمود که سن و ظفر جائز نیست. و روایه عامیه، جناب شهید ثانی در مقابل شیخ طوسی بفرماید روایتتون که قابل استناد نیست، چون عامیه است از طریق اهل سنت رسیده، توی مجامع روایه شیعه نیست، ولی اجماع ممنوعون، اجماعی هم که شیخ ادعا فرمود ما قبول نداریم، ثابت نیست برامون که اجماعی وجود داشته باشه. نعم، این نعم رو دوستان استدراک از چی گرفتیم ما؟ عرض کردیم تا اینجا شهید ثانی با رد شیخ طوسی متمایل به چی شد؟ جواز یا عدم جواز؟ جواز. با نعم میخواد برای من یه توجیه و یه بیانی بیاره، میخواد برگرده از اون جواز. نعم یمکن ان یقال، ممکنه اینجوری گفته بشه، مع اتصال هما، در فرض اتصال ظفر و سن به چی؟ به بدن. در صورتی که متصل به بدن باشه اینطور میتونیم بگیم که انهو، یعنی این قطع به ظفر و سن، یخرج عن مسمى الذبح، خارج از مسمای ذبح است، یعنی از مسمای ذبح خارجه. عرفاً به این ذبح نمیگن، بل هو اشبه بالاکل و تقطیع، بلکه این اشبه به اکل است، اشبه به تقطیع. شما حیوان ذبح شده رو وقتی میخوای گوشتش قطعه قطعه بکنیم، اینم در واقع بخشی از همونه. حالا دیگه وقتی گوشت حیوان رو شما میخوای قطعه قطعه کنی، اون که دیگه مهم نیست با چی باشه، با دندان و با عرض کنم ناخونم که قطعه قطعش بکنی قابل استفاده کردن، اشکالی نداره. واستغرب المصنف في الشرع المن منهما مطلقا، این واستغرب هم داره تأیید شیخ طوسی میاره، قریب شمرده جناب مصنف در شرح منع از سن و ظفر را به طور مطلق. این مطلقا یعنی چه متصل چه منفصل، چه ضرورت باشد چه ضرورت نباشه. تمام شد. این فشرح که ایشون میگه، ببینید ما این عبارت کلمه شرح رو مکرر از این به بعد، حالا تو چند جا من یه نگاهی کردم داریم، مراد ایشون از شرح دوستان کتاب غایت المراد فی شرح نکت الارشاد، غایت المراد فی شرح نکت الارشاد. این ارشادم مراد ارشاد الاذهان مرحوم علامه است. در واقع جناب شهید اول کتابی داره شرح ارشاد مرحوم علامه ارشاد الاذهان، شرح اون ارشاده، اسم این شرح خودش رو گذاشته غایت المراد، ولذا هر وقت میگه مصنف تو شرح گفته، مراد شرح ارشاد علامه است که اسم اون شرح در واقع غایت المراده. خب تمام شد. سوال دارید؟
نه
باریکلا، یعنی به ما برای یعنی کاری که با چاقو ما میکنیم اونا با دندونش با ناخونشون انجام میدن، ظاهرا اینه. دوستان بزرگوار، یه بحث دیگری که دیگه این آخرین بحثمونه در واقع تو این قسمت، ایشون مطرح کرده و اون این است که شما فرض بکنید ما استفاده از دندان و ناخن رو مجاز دانستیم، مجاز دانستیم تو فرض ضرورت، که حالا ضرورت رو، یعنی گفتیم اگر حدید نباشه میشه از دندان و چاقو استفاده کرد، همینجا که میشه از شیشه استفاده کرد یا امور دیگه. سوال، آیا دندان و ناخون در عرض شیشه و نمیدونم حجر و عزم و قصبه و عود و امثال اینها هستن یا نه تو رتبه بعد از اونها هستن؟ ببینید یه وقت هست یه کسی میگه آقا وقتی حدید نشد شما دیگه میتونی از شیشه استفاده کنی، میتونی از عود و قصبه و حجر و عزم و اینها استفاده کنی، میتونی هم از سن و ظفر استفاده کنی، اینا همه رتبش یکیه، هیچ کدوم ترتب بر هم دیگه نداره. ولذا ولو شیشه هم باشه شما میتونی از دندانو بگید ناخن استفاده کنی، اشکال نداره. اینا میگید یا نه میگید این دندان و ظفر، سن و ظفر تو رتبه بعد از این است که انسان شیشه و عزم و حجر و امثال اینها نداشته باشه. یعنی مرتبه اول حدیده، اگر نشد میریم سراغ امور دیگر مثل شیشه و عزم و حجر و امثال اینها. اگر هیچ کدوم از اینا هم نبود، دیگه کارد رو استخوان موند و هیچ کاری نتونستیم بکنیم، اون وقت نوبت به چی میرسه؟ به سن و ظفر میرسه. آیا اون اولی درسته یا این دومی؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماید اگر استدلال ما برای جواز اون دوتا روایت باشه، چون مجوزین اونایی که گفتن سن و ظفر جایزه مستندشون چی بود دوستان؟ همون دوتا روایت بود. ما باشیم و اون دوتا روایت، باید بگیم سن و ظفر در عرض اون امور دیگره، اگر حدید نشد دیگه بقیهش مساویه. ولو شما شیشه هم داری میتونی از شیشه استفاده نکنی، از سن و ظفر استفاده کنی، چون تو استدلال به این دوتا روایت فرقی بین سن و ظفر و اون اشیاء دیگه گذاشته نشد. ما باشیم و استدلال به این دو روایت حکم اینه. اما در دروس دوستان مرحوم شهید اول قریب شمرده ترتب رو، یعنی چی؟ یعنی فرموده ظفر و سن جائز است، چه متصل چه منفصل، البته در فرض عدم اشیاء دیگه. یعنی اگر شیشه و استخوان و نمیدونم قصبه و امثال اینها نباشد دیگه میتونه از دندان و ناخن استفاده کنه، چه متصل چه منفصل. و دوستان بزرگوار این رو دو دروس گفته، اما شهید ثانی میگه چه بسا ما از خود لمعه هم همین استفاده رو بکنیم. شما بگید از کجای لمعه استفاده میشه؟ یعنی ترتب رو ما از متن لمعه استفاده کنیم. ببینید تو متن لمعه چی داشت؟ فرمود و فی الظفر و سن لضرورت قولان بالجواز. این لضروره رو بعد از چی آورد؟ بعد از بحث حدید و بعد از اون اشیاء دیگه. در واقع با وجود شیشه و نمیدونم قصبه و امثال اینها برای سن و ظفر ضرورتی وجود نداره. ضرورت وقتی است که هیچی دیگه نباشه، ما چاره‌ای نداشته باشیم، وقت از سن و ظفر استفاده کنیم. ولذا ایشون میفهمد چه بسا ما بگیم جناب مصنف علاوه بر این که در دروس فرموده ترتب وجود داره، همین ترتب را از متل لمعن چکار کنیم؟ استفاده کنیم. و جناب شهید ثانی میفهمد و هازا هو الاولا، اولا همینه. حالا چه بسا این به احتیاط بگه، میخواد بگه نزدیکتره، که ما تا مادامی که مثلا شیشه و امثال اینها داریم دیگه سراغ دندان و ناخن نریم. اینم تا اینجا نگاه کنید. و علا تقدیر الجواز حل یساویان غیرهما مما یفری غیر الحدید. بر فرض جواز، یعنی بر فرض این که ما ذبح با سن و ظفر رو جائز بدانیم، آیا مساوی هستن سن و ظفر با غیر سن و ظفر؟ آیا مساوی هستن سن و ظفر با غیر سن و ظفر؟ مما یفری غیر الحدید، مما یقطع، یفری یعنی یقطع، یعنی مثل شیشه، مثل عرض کنم از مثل قصب، آیا اینا با غیر این دوتا از اون چیزایی که قطع میکنه غیر از حدید مساوین؟ مساوین یعنی چی؟ یعنی تو یک رتبه قرار دارن. ها، یعنی شما اختیار داری از شیشه استفاده کنی، اختیار داری از سن و ظفر استفاده کنی. اینه یا نه او یترتبان علی غیرهما مطلقا، یا نه مترتبن سن و ظفر بر غیر اون دوتا مطلقا. دوستان مترتبن بر غیر یعنی چی؟ یعنی تو رتبه بعد از اونا قرار دارن. یعنی مادامی که مثلا زجاجه وجود داره، مادامی که مروه وجود داره، نباید سراغ سن و ظفر رفت. مطلقا هم یعنی چه متصل چه منفصل. خب جواب این سوال چیه؟ میفرماید مقتضا استدلال المجوز بالحدیثین الاول، مقتضای استدلال کسانی که جائز دانستن سن و ظفر را، استدلال کردن به چی مجوزین؟ به اون دوتا حدیثی که صفحه پیش خوندیم. مقتضای استدلال مجوز به این دو حدیث اون قول اوله. قول اول یعنی عدم ترتب، یعنی اینها بر هم دیگه مترتب نیستن، تو یک عرض کنم خدمتشون رتبه وجود دارن. اما وفه دروس بر خلاف این دوتا حدیث، استقرب الجواز به هما مطلقا علا عدم غیر هما، قریب شمرد جواز به سن و ظفر را به طور مطلق چه متصل چه منفصل بر عدم غیرشون. یعنی گفته به شرط این که غیر اینها وجود نداشته باشه شما میتونی از سن و ظفر استفاده کنی. و هوه یعنی همین عرض کنم ترتب، هوه یعنی همین ترتبی که از دروس استفاده شد، از ظاهر من تعلیقهی الجواز به هما هنا علی ضروره، ظاهر از تعلیق مصنف است، یعنی این که مصنف تعلیق کرده جواز به سن و ظفر را در لمعه بر ضرورت، چون تو لمعه فرمود و فی الظفر و سنه لضرورت قولون بالجواز. این که لضرورت گفت یعنی ترتب داره. چرا؟ چون با فرض وجود مثلا شیشه دیگه سن و ظفر ضرورت نداره، ها؟ ولذا خودشم میگه از لا ضرورت مع وجود غیره ما. و هازا هو الاولا، همین ترتب به نظر من شهید ثانیم اولاست. شاید این اولویتی که ایشون میگه دوستان بر اساس دلیل نیست. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، چون ممکنه یکی از شما به من بگه که آها وقتی دلیل شما اون دوتا حدیثه برای جواز، دوتا حدیث هم دلالت بر عدم ترتب میکنه، یعنی چی بگیم ترتب اولاست؟ ها؟ چون دلیل میگه ترتب نداره. این اولویتی که ایشون میگه از باب بگید احتیاطه، یعنی وقتی شیشه دم دستت هست دیگه سراغ سن و ظفر نرو، خلاف احتیاطه. این اولا بودنش به واسطه این است که مطابق با احتیاطه. تمام شد. بله دیگه، شعر که غایت المراده، این دروسه. بله نه، تو دو تا کتاب مختلفه دیگه. دیگه بله 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 دیگه، اونی که جواز رو پذیرفته نه، یا میگه ذبح هست یا اصلا میگه ذبح بودن ملاک نیست. این لازم نیست عرفاً ذبح باشه، مهم فرع اوداجه. فرع اوداج که باشه، حالا عرفاً چه ذبح باشد چه نباشد. بله بله بله. عرض کنم تو حیوانات پرندگان، اونم پرندگان کوچک، بحثش میاد. اون باشه، طلب شما باشه. ما الان بحثمون در مورد حیواناتی است که فرع اوداج اربعه درشون لازمه، یعنی ذبح درشون لازمه به این معنا. اونا حالا بعدن میاد که حالا توی مواردی یک ویژگی خاصی داره، اونا رو ببینیم جایز هست یا نه، میاد. بحث بعدیمون میاد. دوستان بزرگوار، ما تا به حال از اون هفت امر واجب یک موردش رو ذکر کردیم و اون چی بود؟ این بود که باید ذبح با چی انجام بشه؟ با حدید، با آهن، یعنی چاقوی آهنی، که حالا عرض کردیم استیلم طبق بعضی از تصریحاتی که فقها کردن یک نوع آهن محسوب میشه. این یک مورد. شرط دوم دوستان برای ذبح استقبال قبله است. دقت کنید این استقبال قبله که میگن رو به قبله باید باشه حیوان یعنی چی؟ این شما الان یه گوسفندی رو در نظر بگیرید، مراد از رو به قبله طبیعتاً این نیست که سرشو بیاریم بالا مثل آدمی که وای میسه رو دوتا پاش رو به قبله ایستاده رو به قبله باشه، که مراد خوابیده است. اما وقتی حیوان رو میخوابونن رو به قبله، خوب دقت کنید، فرض کنید الان من رو به قبلم، خب این که میگن رو به قبله باشه یعنی چی رو به قبله باشه؟ ایشون میفهمد بدن حیوان وقتی میخوابه ها، حالا فرض کنید مثلا این ماجیک رو در نظر بگیرید، این قسمت قرمز سر حیوان ها، اینم بدن حیوان، اینجوری مثلا باید بخوابه رو به قبله، درست شد؟ بخوابه روی به قبله. یه وقت هست این حیوان سرش و محل ذبح رو به قبله است اما بدنش رو به قبله نیست، مثلا سرش رو میارن بالا مثلا اینجوری ها، سر و محل ذبح رو به قبله است اما بدن حیوان رو به قبله نیست، چون سر انعطاف داره دیگه، اینطور نیست که سر رو مثلا شما بیاری کاملا بالا، بدن ممکنه رو به این طرف باشه اما سر رو بچرخونی بیاری بالا رو به قبلش کنی. ایشون میفرماد این کافی نیست، در ذبح حیوان باید مقادیم بدن حیوان، جلو بدن حیوان از جمله محل ذبح و بریدن رو به قبله باشه. و لذا دوستان محل ذبح حیوان فقط رو به قبله باشه کافی نیست. این یک نظر که ایشون ابتداعا مطرح میکنه. البته میفرماند اون حرف دومم قائل داره، بعضی ها گفتن محل ذبح که رو به قبله باشه کافیه ولو مقادیم بدنش رو به قبله نباشه. ایشون میفرماند حرف اول از روایات تأییدم داره، اما یه روایتی داریم صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام قال، دقت کنید عبارت رو ببینید کدومش فهمیده میشه، داره سألتهو عن الذبیحه، سوال کردم از امام علیه السلام در مورد ذبیحه، فقال استقبل بذبیحتک القبله، استقبل بذبیحتک القبله. دوستان این عبارت معناش چیه؟ معناش اولیه دومیه و چرا؟ میگه ذبیحه رو رو به قبله کن، نمیگه سرش رو به قبله کن. ذبیحه ظاهراً کلشه نه سرش فقط، نگفت رأس ذبیحه رو به قبله باشه. استقبل به ذبیحه کل قبله ظاهرش این است که کل بدن ذبیحه رو به قبله باشه. البته بعدش داره ولا تنخعها حتی تموت، این لا تنخعها تو عبارت نیومده، تو عبارت کتابتون تتمه روایته. سر حیوان، یه لحظه حواستون به من باشه، اینو بعدن خواهیم گفت، 4 رگ اصلی داره. یک رگ عرض کنم رگیست که غذا رو حیوان میده به معدش که بهش میگن چی؟ مری. یک رگ هوا رو میده پایین که بهش میگن نای. 2 رگ هم که ایشون حالا بعدن تعبیرش به عرض کنم خدمت شما ودجانه، 2 رگ عمده که در کنار نای قرار داره، 2 رگ بزرگ، اونها رو هم بهش میگه ودجان، 2 رگ عمده در کنار نای. این 4 رگ باید بریده بشه، اما پشت سر این 4 رگ نخاع حیوانه. نخاع حیوان یک عرض کنم حالت رگی داره، رگ سفیدی که از توی گردن کشیده میشه تا دم حیوان، و این نخاع در واقع توی ستون فقرات حیوان قرار داره، توی ستون فقرات انسان هم همین رو داره، ستون فقرات کمرش، بینش یک رگ عرض کنم بزرگی داره سفیده، اونو بهش میگن نخاع. فرمودن وقتی شما حیوان رو ذبحش میکنید 4 رگ رو ببرید موقع ذبح، اما نخاعش رو نبرید، بگذارید خون حیوان بره، بدنش آرام بگیره، از اون حالت دست و پا زدن در بیاد، وقتی جانش کنده شد اون وقت نخاع رو جدا کنید. این که میگه ولا تنخ، اینو گفتم برای این که روایت رو رفتید وسائل دیدید بدونید یعنی چی. ولا تنخها حتی تموت، یعنی نخواهش رو قطع نکن تا وقتی که از بین بره. ها ولا تأکل من ذبیحه لم تذبح من مذبحها. این وسائل جلد 24 صفحه 15 این روایت رو داره. نگاه کنید، از ثانی استقبال القبله، دومین شب استقبال قبله است بالمذبوح، یعنی مذبوح حیوان رو باید رو به قبله کنی، لا استقبال الذابح. اینم دوستان من از خارج عرض نکردم، مراد این نیست که ذابح رو به قبله باشه، اون قصاب رو به قبله باشه، اون نه، اون مخاط پشت به قبله باشه، مخاط رو به قبله باشه، اون مهم نیست، حیوان باید رو به قبله باشه. والمفهوم من استقبال المذبوح استقبال به مقادیم بدن المذبوح. مقادیم بدن یعنی بگید جلوی بدنش، مقادیم یعنی جلوی بدنش. و منهم مذبحه که البته از همین مقادیم بدن است مذبح، مذبح یعنی محل ذبح و محل بریدن. البته در مقابل و رو به ما قیل به اکتفا به استقبال المذبح خاصتن، بعضی ها گفتن محل ذبح که رو به قبله باشه کفایت میکنه. ها؟ یعنی همینقدر که شما سرشو بگیری بالا جای بریدن رو به قبله باشه ولو بدنش رو به قبله نباشه، آن شکم حیوان، پاهای حیوان رو به قبله نباشه، گفتن این کافیه. ایشون میفرماد و صحیحت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام که میگه سألته عن الذبیحه، امام علیه السلام فرمودن فقال استقبل بذبیحتک القبله. این الحدیثه چجوری این صحیحه خبرش چی آقا؟ و صحیحت محمد ابن مسلم، خب اون الحدیث چیه؟ این الحدیث سوسن مفعول فعل مقدر است، یعنی حدیث رو ادامه بده، ادامه داره حدیث، اون الحدیث رو کار نگیرید ها. و صحیحت محمد ابن مسلم تدل على الاول، دلالت بر اون اولی میکنه. چرا؟ چون تو روایت گفت استقبل به ذبیحت کل قبله، نگفت استقبل به رأس ذبیحه، عرض کنم نسبت به قبله، نه استقبل به ذبیحت کل قبله. ما فردا دوستان تو جلسه بعد خواهیم گفت رو به قبله بودنم در فرض امکان است، اگر ممکن نشد یه جایی شرایطی وجود داشت، اضطراری وجود داشت، رو به قبلم که نباشه حرام نیست. سوال دارید بفرمایید. بله اون بحث نحره، اونو میگیم، اما اصل استقبال ظاهرا باید اونجا هم تو فرض امکان باشه، یعنی اصل استقبال رو داریم. البته این شرایط فعلا شرایط ذبح هست و نهر ذبح محسوب نمیشه به معنای خاص خودش، گرچه بعضی از شرایط رو ایشون در مورد نهر هم آورده، میرسیم بهش انشاءالله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آره دیگه، یعنی که شکمش و پاهاش به طرف و سرش به طرف